درس 101 از سه بحث در مورد مقام فوق تجرد نفسه. منتها فرمودم به این که به عنوان یادآوری مطالب گذشته راجع به عنوان نفس بودن و این که نفس در چه نوع اجسامی قابل صدق است، فرمایشی را از جناب شیخ رئیس در اشارات آوردم و بازم در این مورد از نمط دوم اشاراتم فرمایشی را میخوام بیارم که عبارت اینه. و نیز شیخ در فصل 22 نمط دوم اشارات در تولد مرکبات از عناصر چهارگانه که از آنها تعبیر به ارکان یا اصول اربعه می کنم عبارتی دارد که ما ترجمه آن را از فارسی مذکور نقل می کنیم که ترجمه فارسی جناب عبدالسلام: ان عنصر آب، خاک، هوا و آتش که همون طبیعیات قدیم می‌فرمودن صورت تقسیم بندی کلی، اینها رو تعبیر می‌فرمایند به ارکان، مثلا رکن آب، رکن خاک، رکن هوا، رکن آتش، یا تعبیر می‌فرمایند به اصول اربعه، اصل‌های چهارگانه. و در طبیعیات می‌فرمایند که این چهارتا را هر یکی را تعبیر به بسیط می‌کنند: عنصر بسیط آب، عنصر بسیط خاک، عنصر بسیط هوا، عنصر بسیط آتش. حالا این اصطلاح در مقابل نفس مرکبی که می‌خونیم، اشکال نفرمایید که این چرا بسیط می‌فرمایند در حالی که آب مرکبه، هوا مرکبه، مثلا آب مرکبه از دو مثلا چیز اکسیژن و هیدروژن می‌خونیم اینا رو، یا خوندیم مثلا در جلد اول داشت. اینجا عنوان لفظ بسیط در مقابل مرکب به نامی که موجودی که از این عنصرها ترکیب بشه به این صورت، نه بسیط به اون معنایی باشه که یعنی خود اینها باز مرکب نباشن، که حالا فرض بگیم که طبیعیات قدیم میگفت آب مرکبه، علم تجربی جدید آمده و حرفشون رو نقض کرد و گفت نه آب، اونا گفتن بسیطه، علم جدید گفته باشه اینا مرکبه، که مثلا آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن. اینطوری نه، لفظ بسیط در مقابل مرکب خصوص این مورد، ولذا این عنصرهای چهارگانه را این تعابیر روش دارن که اینها بسیطن، وقتی اینها با هم دیگر که جمع بشن یه چیزی رو تشکیل بدن تعبیر میکنیم به مرکب. منتها مرکبات از عناصر متولد میشن که بحث تولد از اینجا پیش میاد. چه خوشم هست لفظ تولد در اینجا به خلاف لفظ توالد، که مثلا یه فرزندی از پدر و مادر متولد میشه توالد، یا اینکه اگر از یک جانب تحقق پیدا بکند بشود تولد. بعد این آیه میفرمان به این که هر یک از این عنصرهای چهارگانه دارای یک مزاج خاصی هست. الان آب برای خودش یک مزاجی داره، شما وقتی که تشنیتون شده آب میخورید دیگه، در حال تشنگی و برای رفع تشنگی مزاج آب با این میسازه. چه این که خاک هم برای خودش مزاجی داره و آتش هم برای خودش مزاج خاصی داره و همینطور هوا مزاج هاشون مختلفه و هیچ موقع آب خالی نبات نمیشه، خاک خالی نبات نمیشه و هوای خالی و آتش فقط نبات نمیشن، بلکه اینها باید با هم دیگر ممزوج بشن، آمیخته بشن که هر یکی از این عنصرها که درشون یه نسبت‌های مخصوصیه و یک استعداد خاصیه، این استعدادهاشون نسبت به هم دیگر امتزاج پیدا بکنن تا بشه از امتزاجشون یه شیء مرکب به این اصطلاح حدیث بشه. ولی زو الان عبارت جناب شیخ به ترجمه جناب عبدالسلام که آقا دارن نقل میکنن، این الان بیان این مطلبه. حالا عبارت نگاه فرمایید، در صفحه 325 میفرمایند که تنبیه بدان که از این چهارگانه به مزاجهای مختلف که در آن افتد به نسبتهای مختلف که اون را بود، شایستگی حدیث آورد چیزهای مختلف را دیگه عبارت قدیمی تا از اون اجسام مختلف پذیر آید، چنان که معدنیات و نباتات و جانوران. این چارگانه، عناصر چارگانه، اصول اربعه، آب و خاک و هوا و آتش، اینها دارای مزاج‌های مختلفن و هر کدامشون رو جدا جدا بخواهی حساب کنی یه نسبت خاصی برای خودشون داره. آب یه مزاجی داره با یه نسبت خاصی داره که خاک نداره. مثلا شما میخوایی برای رفع تشنگی یک چیزی رو تناول بفرمایی، هیچ موقع خاک نمیخوری، برای اینکه خاک مزاجی داره که برای تشنگی نمیسازه و در خاک یک نسبتی هست که اون نسبت با تشنگی تناسب نداره، بلکه آب دارای مزاجیه که در این مزاج و در این آب یه نسبتی خوابیده است که اون نسبت و مزاجش با تشنگی شما مناسبت داره. ولذا تا میبینی تشنه شدید به طرف آب میری، از او استفاده میشه که نسبت خاص داره و با حال شما مناسبت پیدا میکنه. این عبارت اول که بدان که از این چهارگانه به مزاجهای مختلف، مزاجهای مختلف که در آن افتد به نسبتهای مختلف که آن را بود، هر کدوم یه مزاجی دارن و هر کدوم هم یه نسبت خاصی دارن. مثلا آب برای سیراب کردنه، آتش برای سوزندنه مثلا و ها. حالا اینها که مزاج مختلف دارن و نسبت هاشون هم اختلافیه، اینها شایستگی پذیر آورد چیزهای مختلف را، اینها چون مختلفن شایستگی اینو دارن که چیزهای گوناگون رو به وجود بیارن. اگر نسبتشون یه جور بود بر اساس تناسب بین حکم و موضوع، هیچ موقع از یک نسبت نمیشد اشیاء گوناگون تحقق پیدا کنه. چون مزاجشون مختلفه و چون نسبت هاشون گوناگونه، لذا اون لیاقت را، اون شایستگی رو دارن که بتونن موجودات گوناگون رو به وجود بیارن. الان میبینید که همین آب، همین خاک، همین حرارت خورشید، همین هواست، اما ماشاءالله حالا اشیایی که به وجود آمدن نگاه بفرما، این همه معدنی ها، اونجا الماسه، اونجا یاقوته، اونجا طلاعه، اون یکی نقره است، اون نفته، اون گازوئیله، این مثلا چرب، بنزینه، اونجا و ماشاءالله این در معدنی ها مثلا اون همه انهای گوناگون. در نباتات چطور، این درخت های گوناگون چقدر فراوان، در جانوران، انسان ها، حیوانات چرا چجور جور با جور، این شایستگی از کجاست، این لیاقت از کجا پدید آمده و کی این لیاقت رو داشت اینجور پدید بیاره. این به لحاظ اون مزاج ها و نسبت های گوناگونی هست که در درون هر یک از این عنصرهای چهارگانه نهفته شده و قربان اون مؤلف و تألیف کننده این عناصر متضاد چهارگانه بشوی که چه کرد اینها رو. و از طرفی هم عناصر متضاد هم هستن، عنصر آب تضاد داره با عنصر خاک و عنصر خاک تضاد داره با عنصر هوا و میبینید که هر کدام غلبه پیدا بکنن اثر وجودی دیگری رو از بین میبرن. آب رو بریزی روی آتش، مستقیما آتش خاموش میکنه و آتش رو بخواهید که مثلا فرض به جان خاک بیاندازید، خاک از بین میبره، یا خاک غلبه پیدا کنه بر آتش، آتش رو خاموش میکنه و هوا هم اینجور مثلا و گناه کن. حالا با این که مزاجشون مختلف متضاد هم هستن در مقام به یک تعبیری در مقام زاد، اما میبینید که با همدیگر که جمع میشن حالا چی درست میشه، بلکه عالم نتیجه جمع از داد باید باشه. این حالا در اسم الله هم همینطوره، اسم هادی اونطور، اسم مضل اونطور، اسم قابض طوری و اسم باسط طوری، و قابض و باسط باید با همدیگر مخلوط بشن تا دل نازنین به جایی برسه، ولی نمیشه که گهی در قبضه گهی در بسته. و باید پیغمبر و شیطان با هم دیگر امتزاج پیدا بفرمایند تا عالم درست بشه و الا راه نداره. و من هم کافرون و من هم مؤمنون، باید این کافر جلالی و شیطانی و این مؤمن جمالی مثلا رحمانی، اینا باید با هم دیگر ممزوج باشن تا کار پیش بره، الا نمیشه. باید گل با خار باشه تا به نتیجه برسن در عالم کثرت، به الا به نتیجه نمیرسن. یعنی که یا مغلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار، اینجور تدبیر کردی تو. آخه آب و خاک و آتش و هوا چهار تا عنصر متضاد، هر کدام با مزاج خاص، هر کدوم هم یک نسبت مخصوص به خودشون. آقا تو اینا رو چجوری جمع کردی؟ این همه معدنیات، این همه حیوانات، این همه انسانها، این همه نباتات، درختان، سرسبزیها، بوته‌ها، کوه‌ها، دشت‌ها، دره‌ها. سبحان الله. شایستگی پذیز آورده چیزهای مختلف را اینا داره. خب چرا یه همچین لیاقتی به اینها داده شده با اینکه مزاجشون مختلف هست و نسبتهایشون گوناگون هست، اما این لیاقت رو خداوند، حالا لفظ خدا دیگه تعجیل میکنیم، این لیاقت به اینها داده شده و این لیاقت در حقیقتشون نهفته شده برای که چیزهای تا از اون اجسام مختلف پذیر آید، جسمهای گوناگون. و میبینی چیجور اجسام گوناگون پراکنده. حالا این اجسام مختلف مراد چی باشن؟ اونی که در عبارت آقا نفرمود که مرکبات از عناصر متولد میشن، اجسام متولد بشون از عناصر. حالا این اجسام کیا هستن؟ چنان که معدنیات و نباتات و جمادات. الان اینجا یه توجهی هم باید داشته باشید که در عبارت که در اصطلاح فلسفه و طبیعی فلسفه طبیعی، عنصر را جسم نمیگن، عنصر عناصر را جسم نمیگن، عناصر جسم سازن. جسم اونجایی است که چند تا عنصر با هم دیگر مرکب بشون، مزاج و امتزاج پیدا بکنن تا جسم پدید بیاد، اونجا رو تعبیر میکنن به جسم. مثلا تمام معدنیات اینها الان همه جسم، تمام جمادات همه جسم، تمام نباتات، جسم، حیوانات و انسان ها از اون بعد جسمانیشون جسم، اما عنصر آب فقط، عنصر آب فقط اونو نمیگن جسم. اونجا دیگه تعبیر میکنم به عنصر. توجه داشته باشید که این که الان در عبارت جناب شیخ که اینها ترجمه کرد که فرمود این چهار تا باید با هم دیگر جمع بشوند، تا چرا؟ تا از اون اجسام مختلف فضیل آید. این لفظ اجسام به این جهته که اینها به شیعی که ترکیب یافته از دو عنصر یا بیش از دو عنصر باشند تعبیر می‌فرمایند به اجسام. اما اونجایی که خود عنصر آتش فقط باشه اونجا نمیگن جسم آتش، نمیگن جسم هوا، جسم خاک، جسم کذا به کذا. این از اصطلاح فلسفه طبیعیه. حالا بعد میروید مثلا در علم حروف، بعد میبینه حرف عوض میشه، جسم ناری، جسم خاکی کنم، حالا تازه همونجاش هم ترکیب میگیرم. قرار این عناصر که با هم ترکیب شدن حالا جسم درست میشه. الان این جماد جسمه، این فرش الان جسمه، این آب جسمه، این فلز جسمه، اون چرا که الان مشهود ما هست جسمه. و از طرفی هم میفرمایند که خود اون به اصطلاح عناصر اون طوری که هستن قابل رؤیت نیستن. عنصر خاک زلال قابل رؤیت نیست، عنصر آب زلال قابل رؤیت نیست. و اینایی که ما داریم میبینیم اینا الان همه ممزود شدن، همه مخلوط شدن. چون الان جایی رو پیدا نمی کنی که اینجا مثلا هوا این نگرفته باشه، مثلا یا آب نگرفته یا خواب نگرفته باشه و آب از آب بحران. خب چنان که معدنیات و نباتات و جانوران اجناس آن و انواع آن. حالا معدنیات باز برای خودشون جنس های گوناگون دارن. مثلا الان میفرمایید که جنس الماس، حالا خود این جنس باز برای خودش چقدر انواع گوناگون داشته باشه. مثلا جنس طلا، جنس نقره، جنس مثلا سنگ و امثال اینها، تعبیرات سنگ مرمر، سنگ فلان، عقیق، فیروزه و امثال اینها. بعد میبینی هر کدام از این جنس ها باز برای خودشون انواع گوناگون دارن. چنان ولی اجناس آن و انواع آن که آقا میفرمان داخل پرانتز، حالا همه حرف اون آقا، ظاهرن باید اجناس اونها و انواع اونها باشه. اجناس معدنیات، اجناس نباتات، اجناس جانوران و انواعشون که مربوط به همه باشه. و هر یکی را از این عناصر صورتی است که مقوم اوست و از او این کیفیات محسوس پدید می آید. هر یکی را از این عناصر صورتی است. حالا بعد مثلا معدنی را می بینید از عنصرها درست می شه، بعد یه صورت خاص به خودش می گیره. مثلا اینجا صورت این معدنی هست صورت الماس، اونجا هست فیروزه، اونجا هست مثلا سنگ مرمر، اونجا هست سنگ سیاه، اونجا هست سنگ فلان و همینجور. و این هر کدام برای خودش یه صورت میگیره که اون صورت مقوم میشه. حالا بخوای این صورت الماس را، حالا صورت اون معنایی که در جلد اول از درس 37 به بعد در طبیعیات خوندیم اون معنا و حرفش هم زدیم، باز میام. الان بخوای صورت مثلا طلا رو ازش بگیری، خب دیگه طلا نیست. صورت هر شیء مقدم اون شیء، درس 99 هم ظاهرا داشتیم و حرف زدیم دیگه، باید فراموش نشه اون حرفایی که گفتیم. و این الان صورت اون صورت الماس، اگه بخوای برداری دیگه برداری چیز میشه، مقوم اوست از بین میره، دیگه نمیشه با الماس. زغال سنگ رو میگی یا سنگ رو میبری در ذوب آهن، صورت سنگ بودن او را ذوب میدی، حرارت میدن تا کجا؟ اونچنان که آب بشه و ذوب بشه و تا کم کم آهن بشه دیگه از اون بعد نمیشه بگی سنگه، میشه آهن. اون صورت سنگ بودنش مقدم سنگ بودنشه. تا موقعی سنگ است که این صورت رو داشته باشه. وقتی این صورت رو ازش برداشتی، همین صورت هندسی ظاهری رو دیگه سنگ بودن رو ازش میگیری. اینطوری که و هر یکی را از این عناصر صورتی است که این مقوم اوست. معدنی برای خودش صورت خاص داره، نباتات برای خودشون صورت خاص داره، آب، خاک، هوا، حرارت، اینا ممزوج شدن شده درخت انجیر. این درخت انجیر در صورتی درخت انجیر است که این صورت رو داشته باشه. درسته که نه داشته باشید، درسته که درخت انجیر، درخت انگور، درخت انار، پرتقال، سیب، میوه، گلابی، چه اینا الان درسته که هر کدامشون بخواید تجزیهش بفرمایید، همه هم آب دارن، هم خاک دارن، هم حرارت دارن، هم هوا، از هر چهار تا ارتزاق کرد. اما چرا نمی‌فرمایید که انجیر انگوره، انگور مثلا سیب، سیب گلابی، چرا این حرف نمی‌زنید؟ می‌فرمایید برای اینکه این عنصر چهارگانه که به هم ممزوج شدن از امتزاج است، از ترکیبش یک صورتی به وجود آمده که اون صورت رو میفرمایی که درخت انار، که اگر این صورت حاصله از این امتزاج عناصر را بخوایی از او بگیری دیگه درخت انار بودن گرفته شده، دیگه انار نیست. و درخت انار درسته که از آب و خاک و هوا و حرارته، اما این آب و خاک و هوا و نور و خورشید صورتی درست کرده که الان این صورت حاصله رو میگیم انار. بخوای صورت رو ازش برداری، انار بودن برداشته میشه، چون صورت اون مقدم است. ولذا و هر یکی رو از این عناصر صورتی است که مقدم اوست، یعنی این صورت مقدم اون شیئه، اون مرکب ترکیب یافته از این عناصره. ولذا به تعبیر شریف هستا درخت انگور یعنی این. یه نمیشه اینو برداری بگی خب حالا ما اینه تجزیهش میکنی، مگر غیر از اینی که آخه انگور از همه آب و خاک و هوا و نور و خورشیده؟ میگیم نه. میگه خب اگر اینه، سیبم که یعنی آب و خاک و هوا و نور و خورشید، انگورم که همینه، پرتقالم که نه، پس بگو حالا سیب پرتقال دیگه، بگو پرتقال انار دیگه، بگو انار مثلا برنجه، برنج گندم است. میگه نه غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه هر یک از این مرکبات درسته که از عنصرهای چهارگانه ترکیب شدن، اما ترکیب حاصله از این مرکبات یه صورتی داره که اون صورت مقدم این شیئه، قوام این شیء و اون موجود به این صورت حاصله. که اگه بخوای این صورت را برداری، درسته همون آب و خاک و هوا و حرارته، اما آب و خاک و هوا و حرارت کافی نیست در این که بگیم شیء شده، که مقدم اوست و از او این کیفیات محسوس پذیر می آید. الحمدلله.